دوره آموزشی دین فطری ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان توسط استاد میثم اخلاقی جلسه 11
اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دانش آموزان و جوانان و جوانان عزیز و خدا رو سپاسگزارم از اینکه باز توفیق داد تا در خدمت شما عزیزان و سروران باشم. امیدوارم که تا اینجای مباحث از بحث‌هایی که خدمتون ارائه شده استفاده کافی رو برده باشید. انشالله تو این جلسه که جلسه 11 ما هست بقیه مطالب رو پیگیر خواهیم بود. در جلسات قبلی ما به گام‌های عملی برای حرکت در مسیر خدای شدن رسیدیم که 5 گام رو خدمتون توضیح دادیم: انتخاب راه، عهد و پیمان با خدا و پیامبر و ائمه و تعیین جریمه، دعا و درخواست، توسل به اولیاء الله و آخرین موردی که جلسه قبل به اتمام رسید بحث اهتمام به انجام مناسک با توجه به نقششون در تکامل انسان بود که توی این بحث ما حکمت و چرایی وضو گرفتن، نیت، اذکار، نماز و برخی از نجاسات رو خدمتون عرض کردیم. اما ششمین گامی که در مسیر خدایی شدن باید برداریم اینه که نیتمون باید خالص باشه و از هر گونه شرکی اونو پاکش کنیم. اخلاص یکی از چیزهاییست که اون عمل رو نگه می‌داره تا برسه برای فردای قیامت بعد از مرگ. اگر اخلاص در کار نباشه اون عمل از بین میره، هر چقدر هم که میخواد کمیتش زیاد باشه. در اسلام کیفیت مهمه، نه کمیت. مهم نیست که چقدر عمل خوب انجام داده، مهم اینه که اون عملهای خوبش چقدر کیفیت داشته. گاهی وقتا یک انسانی یک کار کوچیک انجام میده اما با کیفیت، این مورد قبول قرار میگیره. اما کسی کار خیلی بزرگی انجام میده اما کیفیت نداره و بلکه اخلاص درش نیست، درش شرک و ریاست، کل اون عملش از بین میره. ما وقتی میگیم اخلاص، یعنی که حرکت با نام خدا باید آغاز بشه، بسم الله شروع کننده حرکت باشه. روایت هم داریم که هر کاری بدون بسم الله شروع بشه ابتره، به نتیجه نمیرسه. البته همینجا این توضیح رو بدم، این به نتیجه نرسیدن منظور نتایج معنوی و اخرویه، نه دنیوی. وگرنه شاید یکی بیاد سوال کنه بگه خب خیلی از غربیا هستن که، خیلی از انسان‌ها هستن کارهای بزرگی انجام دادن به نتیجه رسیدن بسم الله هم نگفتن. نه، منظور از پیامبر اینجا اینه که اون کار و اون عمل هیچ نتیجه و ثمره‌ای و دنباله‌ای برای آخرتشون نداره. منظور اینه. شما وقتی بسم الله بگید یعنی این کار رو دارید در مسیر خدای شدن انجام میدید. حرکت هم باید برای او باشه، لله باید باشه و حرکت به سوی او باشه، الالله. بسم الله، لله، الالله. اگر اینها 100% و خالص باشه اون عمل میشه عمل مقبول و خدا طبق فرموده خودش کسی که شریک برای خودش نداره و قبول نمیکنه. اگر کسی عملی رو انجام بده و توش ذره ای شرک باشه، برای چیزی غیر از خدا باشه، خدا میگه اون سهم منم، مال همون شریک، مال اون کسی که تو برای من شریک قرار دادی. این شرک مثل یک ویروسه، مثل یک آلودگیه. شما اگر یک منبع بزرگ از آب، شیر یا یک مایع دیگه داشته باشید برای استفاده، اما یه دونه ویروس واردش بشه، دیگه هیچ انسانی اون رو مصرف نمی کنه. میگن باید همه رو بریزید دور، خراب شد دیگه، به درد نمیخوره. عمل انسان هم همینه، هر چقدر زیاد باشه اما ناخالصی توش بیاد اون عمل از بین میره. برای اینکه فهم بهتری داشته باشیم از این نوع حرکت، باید بدونیم که 4 نوع حرکت انسان ها میتونن در مقابل فضائل داشته باشن، خوبی ها. با یک مثالی براتون توضیح بدم. ببینید، فرض کنید که اینو باید خوب دقت کنید، چون باید تو ذهنتون تصور کنید تا این حرکت خوب جا بیفته. فرض کنید که ما یک منبع نوری داریم که این منبع نور سایه تولید میکنه، به چیز عادیه دیگه، نور سایه تولید میکنه. خب این منبع نور یعنی فضائل و اون سایه فرض کنید میشن منافع دنیوی و منافع مادی، هر چیزی غیر از خدا. خب دقت کنید، این منبع نور فضائل و اون سایه منافع مادی. حالا در قبال این نور و این سایه ما 4 مدل حرکت میتونیم داشته باشیم. خب این 4 مدل چجوری در زندگی ما نمود پیدا میکنه؟ یه مدل حرکت نسبت به نور و سایه اینه که انسان پشتش به نور باشه و بره به سمت سایه. خب این یعنی اینکه دنیا و رسیدن به دنیا از راه ظلم، یعنی سایه میشه منافع مادی، کاری هم به فضائل که نور باشه نداره، کاری به فضائل نداره، اون میره دنبال دنیا از راه ظلم. این یک رویکرد ظالمانه است و موجب ناکامی هم تو این دنیا هم آخرت. معمول انسانهایی که از راه خلاف میخوان به جای برسن غالبا نمیرسن، یا اگرم برسن کوتاه مدت و بعد یا خودشون کشته میشن یا دستگیر میشن، عواقب بدی براشون داره. این رویکرد ظالمانه است و انسانهای ظالم خیلی دوام نمیارن، یه برهه است. هیچ موقع هم دیگه اسمو ذهنشون تو تاریخ به خوبی یاد نمیشه و همیشه به بدی یاد میشه. شما دقت کنید در زندگی پادشاهانی که ظالم بودن، حکامی که ظالم بودن، مدتی حکومت کردن ولی با ظلم، اما بعد از اون دیگه هیچ کسی از اونا یادی نمیکنه مگر به بدی. این یه نوع حرکت. دومین نوع حرکت اینه که پشتش به نوره، یعنی روش به نور نیست، اما همینجوری عقب عقب میره به سمت نور. چرا؟ چون اینجوری عقب عقب که به سمت نور میره سایه بزرگتر میشه. این خاصیت نور و سایه است دیگه، وقتی نزدیک میشید سایه بزرگ میشه. اما روش به نور نیست. یعنی چی؟ یعنی این فضائل و خوبی ها رو انجام میده، اما برای رسیدن به منافع دنیوی، کاری به فضائل نداره، ایمان هم نداره، فضائل قبول نداره، منتها این فرمول رو پیدا کرده که اگر بخواد تو این دنیا هم به جایی برسه پس باید به سمت فضائل بره. این میشه روی کرده مشرکانه برای که به بعضی از منافع دنیا میخواد برسه. خب میرسه به بعضی از منافع دنیا هم میرسه. اینی که بعضی ها میان میگن که آقا غرب رو ببینید چقدر منظمن، نمیدونم راست میگن فلان و اینا، اولا که یه بخشش تبلیغات، اینجوری نیست که حالا اونا دروغ نگن، اتفاقا خیلی از دروغای بزرگ اونا میگن، اما مردم عادی، بعضی از شرکت ها اینها دروغ نمیگه برای اینکه جنسش فروش بره، کارش رو درست انجام بده برای اینکه اعتبار پیدا کنه. اینها برای خدا کار انجام نمیدن. حالا همینجا این سوالم شاید به ذهن بعضی بیاد که خب آقا چه اتفاقی میفته برای اون انسان‌های غربی بیدین یا حتی غیر مسلمان غیر شیعه که کارهای خوبی انجام دادن، خدمات بزرگی به بشریت کردن، اونا چی میشن؟ خب اونا اگر کار رو برای خدا انجام دادن خب تو همون مسیر بودن، انشالله که به بهش نمیرسن. اما اگر برای خدا نبوده، امثال انیشتین و ادیسون و خیلی از مخترعین و مکتشفین غربی، اینا چی میشه؟ اگه برای خدا انجام دادن خب طرف حسابش هم خداست. اما اگه انجام داده برای اینکه مشهور بشه، اسمش رو ببرن، پولی دست بیاره، جاهی مقامی چیزی به دست بیاره، این به همین چیزی که میخواسته رسیده. خب الان همه جا مشهورن دیگه، معروفن، اسمشون همه جا میبره. اما اگه برای خدا بوده خب اجر و پاداش هم خواهند داشت. پس اون چیزی که گاهی وقتا بعضیا رو فریب میده، خوبی هایی رو تو غرب میبینن، باید به این نکته دقت کنه، ببینه این خوبی هایی که انجام میدن برای خداست یا نه. گاهی وقتا منافع دنیویشونه. البته این به معنی نیست که آقا همه غربی ها بدن، نه، انسان های بسیار خوب، مؤمن، متدین توی غرب هم دارن زندگی میکنن. ولی کلیت بحث رو میخوام بگیم که بعضیا یه سفر خارج از کشور که میرن برمیگردن شروع میکنن به تعریف و تمجید که آی اونجا فلان اینجا. خب این ضعفایی هم که ما داریم به خاطر اینه که دین رو درست رعایت نکردیم. به خدا هر چی که تو دین ما هست اگر انجام میدادیم بهترین و زیباترین کشورها و سرزمینها رو داشتیم، از همه لحاظ، از همه لحاظ مادی و معنوی. ما دینمون دستورات محیط زیستی داره، دینمون دستورات اقتصادی داره، سیاسی داره، فرهنگی داره، اجتماعی داره، خانوادگی داره، تربیتی، همه چیز داره. ما رعایت نمی کنیم، بعد حالا یک جایی وقتی میریم احساس میکنیم که از ما خورده بهترن، فکر میکنیم که اونا ذاتن از ما بهترن. نه، خب این فرمولا رو انجام دادن. ما مسلمان هم اگر اون دستورات که دین بهمون داده درست انجام بدیم از اونها جلو میافتیم. خب پس اینم رویکرد دوم بود، اینی که انسان عقب عقب پشتش به نور باشه و حرکت کنه، یعنی خوبی ها و فضایل رو به عشق سایه انجام بده، به عشق رسیدن منافع دنیاوی. خب طبق آیات قرآن کسی که بهره ای از این دنیا بخواد خدا بهش میده. اما رویکرد سوم اینه که انسان روش به نور باشه، به سوی نور هم حرکت کنه، به عشق نور هم حرکت کنه. این یعنی انجام خوبی ها و فضائل برای خدای شدن. این میشه رویکرد مخلصانه. خب کسی اگه این کار انجام بده برکاتی هم تو این دنیا و هم در آخرت به مقام لقا و بالاترین درجه بهش میرسه. کسی که اخلاص رو در کار خودش قرار بده و خوبی ها رو فقط برای خدا انجام بده، این به درجات بالا میرسه. انسان ها هم وقتی که کم کم خودشون رو در این مسیر قرار بدن و سعی کنن اخلاص در کارشون ایجاد کنن، کم کم این آدم با اخلاص وقتی شد مخلص، اگر همینجوری مراتب رو طی کنه به درجه میرسه که میشه مخلص. مخلص بالاتر از مخلصه. مخلص که شد دیگه شیطان کاری باهاش نداره. میره جزء اولیاء الله و انسانهای بالا. خب تا اینجا سه جور حرکت رو گفتیم. اولیش پشت به نور به عشق سایه، یعنی رسیدن به منافع مادی دنیا از راه ظلم و ستم و انجام ندادن فضائل که اون روی کرده ظالمانه بود. مورد دوم پشت به نور اما به عشق سایه، عقب عقب به سمت نور، یعنی انجام فضائل برای رسیدن به منافع دنیاوی که این روی کرده مشرکان است. مورد سوم هم رو به نور به سمت نور به عشق نور، این میشه روی کرده مخلصانه. اما شاید مورد چهارم رو نتونید حدس بزنید، چون غالبا تصور ما همین سه نوع حرکته. حالا خوب دقت کنید، تفاوتش با مورد سوم فقط تو یک چیزه. مورد چهارم هم رو به نوره، به سوی نور هم میره، اما به عشق سایه میره نه به عشق نور. این یعنی برای رسیدن به منافع این دنیا تظاهر به فضائل و انجام فضائل میکنه. اون با مورد دوم که پشت به نور میرفت و منافع دنبال میشد فرق داره. اون دیگه پشتش به نور، فضائل قبول نداشت، اما این روش به فضائله، یعنی تظاهر میکنه. این روی کرد میشه روی کرده منافقانه. کسایی که در لباس دین به اسم دین اما به دنبال منافع دنیا، نه برای خدای شدن. و این خیلی خطرناکه که نتیجه این عمل هم خیلی از مواقع تو همین دنیا رسوا میشن و در آخرت هم دردناکترین عذابها عذابهای این منافقینه که تو آیات بسیاری از قرآن راجبشون صحبت شده، که البته نفاق درجات مختلف و متفاوتی داره، اما به هر حال بدترینش اون کسایی هستن که مسیر دین رو میخوان عوض کنن. برای همین گاهی وقتا شاید ما هم دچار یک ذره از این نفاق تو وجودمون بشیم، باید مراقبت کنیم. به هر حال شرک یه جلی داره، یک خفی، یعنی یک شرک آشکار، یک شرک پنهان. آشکارش همینه که حالا بعضیا چیزای دیگر رو غیر از خدا عبادت کنه، اما خفیش نه، خیلی هم سخته. برای همین انسان باید خیلی مراقبت کنه. روایت داریم که اون شرک پنهان مثل راه رفتن یک مورچه در شب تاریک روی یک سنگ سیاه. خب یعنی ببینید چقدر اصلا نمیشه دید دیگه، خیلی سخته. اما اگه آدم دقت کنه، با نور ایمان اگر نگاه کنه دیده میشه. یکی دو تا نمونه گاهی وقتا از زبان خود ماها جاری میشه. مثلا موقع خداحافظی سفر میخواد بره، میگه خب من زن و بچه‌مو بعد از خدا به شما سپردم. بعد از خدا دیگه معنا نداره، همش خداست، بقیه کاره نیستن. که یا انگشترش رو برعکس دستش میکنه یا نخ به دستش میانده برای اینکه فراموش نکنه. این یعنی داره به این شی و به این چیز متوسل میشه. حالا شاید هم تو بعضی از موارد اشتباه کنیم، ولی خیلی سخته دیگه، آدم تماما متوکل به خود. البته این منافی با استفاده از ابزار نداره ها، بعضی جاها خب از ابزار که انسان استفاده میکنه، ولی اینکه یک چیزایی که میتونه انسان توکل بر خدا کنه 100% رو با یک چیز دیگه بخواد کمک بگیره، این یه خورده مشکل میده. حالا بعضی از نشونه هایی که بخوایم مراقبت کنیم که یه موقع خدای نکرده دوچارش نشیم، اینه که انسان گاهی وقتا فضایل رو انجام میده به عشق پول، به عشق مادیات. مراقبت کنه، اگر تو مدرسه مثلا نماز جماعت شرکت میکنه، به این عشق نباشه که حالا آخر سال یه جایزه به ما بدن، از ما تقدیر و تشکر کنن، بگن باریک الله. خب این خراب میکنه همه اون عبادت ها رو. یا کسی خوبی ها رو انجام بده برای اینکه خب به مقامی برسه، به شهرتی برسه، بگن باریکالله اینو نگاه کنید، این آدم خوبیه، این همیشه صفحه اوله، اینو بذارید بیاد مدیر بشه، مسئول بشه. حالا اون دوتا مورد اول شاید در مورد شما کمتر، اما این مورد شاید خیلی دوچارش باشیم که ما خیلی از وقتها خوبی ها رو انجام بدیم، فضائل رو، ولی توقعمون اینه که ازمون تشکر و قدردانی لاقل بکنن. نشونش هم اینه که اگه این کار نکنه میگه بشکنه این دست که نمک نداره، هیچی از ما تشکرم نکن. نشونش اینه که وقتی کار خوبی کردیم، اگر یه موقع حالا تو خونه مثلا بعضی از بچه ها هستن دیگه، یه کاری انجام میده، حالا دختر خانمی ظرفی میشوره، جاروی میکنه، یا آقا پسر خرید نونی انجام میده، میوهی میخره. حالا پدر مادرم شاید حواسشون نیست، میاد کارش انجام میده، میگه از ما تشکرم نکردینا. حتی گاهی وقتا به روی پدر مادرم شاید بیار. خب یعنی که اون کار خوب رو به خاطر خدا انجام ندادی، یعنی که توقعت بود که ازت تشکر کنم. این هم یکی از نشوناست. یکی دیگه از نشوناش اینه که اگر از ما تشکر و قدرشناسی نکردن و یا اهانت کردن، تمسخر کردن، بدگویی کردن و ما کار خیرمون رو ترک کردیم، یعنی اون کار برای خدا نبوده. وقتی کار برای خدا باشه 100%، دیگه اصلا براش مهم نیست که تشکر بکنن یا حتی بهش اهانت کنن، تمسخرش کنن. متاسفانه بعضیا هستن دیگه، به خودشون ضعیفن، میگه چرا حجابت کامل است؟ میگه خب مسخره میکنن. خب این دلیل نمیشه. میگه چرا ظاهرت شبیه غربی ها شده اینقدر؟ میگه خب با اون تیپ عادی و ساده اگر باشیم مثلا ما رو مسخره میکنن، باید مده روز باشیم. خب معلومه که کارهای خوب رو مقداری که میتونه انجام بده برای خدا انجام نداده. ما حالا اگر بخوایم تو این مسیر یه خورده کارمون راحت تر باشه، میتونیم این کارها رو انجام بدیم. از خدا بخوایم گاهی وقتا کارهای خیری انجام بدیم که هیچی متوجه نشه. این از خدا بخوایم. دنبال این فرصت هم باشیم. از خدا بخوایم که توفیق به اون بده کارهای خوب رو حتی وقتی هم تشکر نکردن ما انجام بدیم. یکی دیگه از راه‌ها اینه که ما از کارهای کوچیک شروع کنیم. کارهایی که به چشم نمیاد که حالا در ادامه توضیح بیشتر میدم، از اونا شروع کنیم. حتما نباید انسان کارهای بزرگی انجام بده تو چشم باشه. نه، کارهای کوچیک تو چشم میسن، اونجا آدم راحت‌تر میتونه اخلاص داشته باشه. و یکی دیگه از چیزهایی که شاید بتونه خیلی ما کمک کنه اینه که این باور رو در درون خودمون ایجاد و تقویت کنیم، تکرار کنیم که خدا همه اسرار رو میدونه، هیچ چیز از اون مخفی نیست. شاید بقیه متوجه نشن که من به چه نیتی انجام دادم اون کار رو، اما خدا که میدونه دیگه، از او که من نمیتونم پنهون کنم. وقتی آدم همیشه این رو در ذهن خودش بیاره که خدا همه چیزو خبر داره، دیگه بقیه رو ناچیز میبینه و سعی میکنه اخلاص رو رعایت کنه. خب این هم ششمین موردی بود که در گامهای عملی باید دقت کنیم، بحث خالص کردن نیت و اخلاص. هفتمین مورد و گام هفتم در این مسیر، استفاده از ظرفیت فرصت‌های کوچک برای کاشت فضائل. این رو الان براتون توضیح میدم. یعنی انسان با کارهای کوچک انجام بده. ما هیچ کار خوبی رو نباید کوچک بشماریم، هرچند ظاهرش کوچکه، و هیچ گناهی رو هم نباید کوچک بشماریم. روایتی هست که میگن امام صادق علیه السلام اگر اشتباه نکنم، که خدا سه چیز رو در سه چیز مخفی کرده: رضایتش رو در طاعتش. پس هیچ چیزی از طاعت و عبادت خدا رو تحقیر نکنید، کوچیک نشمرید، شاید رضای خدا تو همون باشه و همون باعث نجات بشه. و غضب و سخطش رو هم در معصیتش پنهان کرده، پس هیچ معصیتی رو کوچیک نشمرید، شاید همون معصیت باعث غضب خدا بشه، باعث بشه که راه بر ما بسته بشه. و مورد سوم هم اینه که خدا اولیاش رو در بین مردم مخفی کرده، پس هیچ کسی رو تحقیر نکنید، شاید همون انسان ولی خدا باشه. یعنی که انسان حتی به کارهای کوچک هم باید دقت کنه که این فرصت رو از دست نده. حالا ببینید، این که میگیم فرصت‌های کوچک چیه؟ منظور ما از این فرصت کوچک چیه؟ انجام فضائل میتونه سه تا زمینه داشته باشه، مثل کاشت دانه است دیگه، تو زمین‌های مختلف. یکی از زمینه‌های انجام کارهای خوب، انجام فضائل، زمینه آفتخیزه، زمین شورزاره، زمینی که درش سموم زیاده، حشرات زیاده. کاشتن دونه، گذاشتن بذر تو این دونه خیلی سخته که به نتیجه برسه. این زمینه آفتخیز انجام فضائل کجاست؟ فرصت‌های عادیه انجام فضائل. یعنی جاهایی که ما کار رو به خاطر اینکه تحت تأثیر یک منفعت و یا ملامتی هست انجام میدیم. انجام اون کار خیر منفعت مادی داره، ترکش هم ملامت داره. جایی که همه سر ظهر با هم دیگه پا میشن میرن نماز جماعت میخونن، اونجا شرکت تو اون نماز جماعت سخت اخلاص داشتن، به خاطر اینکه خب میگه اگه نری میگه ای بابا این چه آدمیه که نماز جماعت نمیاد. مثل حالا تو مدارس گاهی وقتا دیگه، چون اگه نری مدیر معاون نمیدونم شاید اسم رو بنویسن، شاید بعدن توبیخمون کنن، پس بریم نماز بخونیم. این اون فرصت های عادیه، زمینه آفتش زیاده، خیلی سخت میشه اخلاص رو تو این کارها به دست آورد. جایی که مثلا فرض کنید اگر شما سلام نکنید میگن چه بچه بی ادبیه، اینجا سلام کردنه نمیتونه خیلی اخلاص داشته باشه. بله اگر کسی واقعا بتونه اونجا هم فقط برای خدا اون کار رو انجام بده و کاری به منافع و ملامت ها نداشته باشه، خب اون ثواب خودش رو داره. ولی معمولش این هست که ما این کارها رو وقتی تو چشم هستن و همه دارن اون کار رو خوب رو انجام میدن ما هم انجام بدیم، خیلی کار شاقی نیست و اخلاصش به سختی میتونه ایجاد بشه. اما یه زمینه هایی هستن که آفتی ندارن، یک زمین عادیه برای کاشت دانه. اینا میشن اون فرصت های کوچیک، اون چیزایی که منفعتی نداره، انجامش هم ندید کسی ملامت نمیکنه. یعنی انجام کار خیر هیچ نفعی به شما نمیرسونه، نفع مادی. اگرم انجامش ندید کسی نمیاد به شما گیر بده بگه چرا انجام ندادید. تو این زمینه ها اگر انسان فضائل رو بکاره که میشه زمینه کاشت، اون موقع کم کم ثمر میده. این یعنی خیلی از کارهای خوب که تو چشم نیست. بعد اون موقع وقتی سراغ روایات که میریم ببینیم خیلی از کارهای کوچیک که سفارش شده از طرف ائمه چه ثوابهای بزرگی داره، چه ثوابهایی. گاهی وقت آدم تعجب میکنه. یه نمونه به این روایت دقت کنید. امام صادق علیه السلام میفرمایند اگر زنی وقتی شوهرش وارد منزل میشه یک لیوان نوشیدنی، شربتی، آبی، چیزی دستش بده، این از عبادت یک سال براش بهتره. یک سالی که همه روزها رو روزه بگیره و شبها رو شب زنداری کنه و هر دفعه این کار رو انجام میده خدا یک شهری رو تو بهش میده و 60 گناهش رو میبخشه. البته این تحلیل بنده است که این فقط برای فرض کنید زن و شوهر نیست. خب دختر خانومی هم اگر همین کار رو برای پدرش، برادرش انجام بده چرا نباید این ثواب رو داشته باشه؟ یا آقا پسری اگر برای پدرش یا حتی مادرش. خب اینا نمونه است، مثالت از این دست هم زیاد داریم. اینا کارهای کوچیکیه که حالا اگر انجام هم نداد کسی ملامتش نمیکنه. این کار منفعتی نداره، اینجا میتونه اخلاص داشته باشه. البته باز میگم چون زمینه کوچیکه اخلاص راحت تره، ولی به این معنی نیست که حتما هم اخلاص هست، نه. شاید یه نفر باز ته ذهنش دنبال منفعتی باشه، ولی راحت تره اینجا اخلاص داشتن. سلام کردن به بچه ها کوچکترا، شما توی جمعی اگر باشید به بزرگترها سلام نکنید خب میگن بد، چقدر بی ادبه. اما اگه بچه ها سلام نکنید کسی به شما گیر نمیده، ملامت نمیکنه. اینجاست که اگه شما سلام کنید ارزش داره، میتونید اخلاص رو توش ایجاد کنید. مرتب کردن وسایلتون تو خونه، خودتون کار خودتون انجام بدید. مرسوم بچه ها متاسفانه الان شده که کاراشون رو بزرگترها انجام میدن. کارای تو خونه رو معمولا مادرها انجام میدن، خود بچه ها خیلی ها انجام نمیدن. حالا اگر کسی اومد فرض کنید وسایل خودش رو خودش مرتب کرد، اتاق خوابش رو خودش مرتب کرد و وسایلش رو جمع کرد، این منفعتی که براش نداره. انجامم نداد ملامتش نمیکنن چون عادی شده متاسفانه. کمک کردن تو خونه، یه موقع مادرتون پدرتون کاری داره شما برید کمکش کنید. دین ما اینه، دین ما فقط نماز روزه نیست. اتفاقا نمازه باید بیاد به ما کمک کنه که این رفتارمون رو درست کنیم، اخلاقمون درست باشه، برخوردمون درست باشه. یه آشغالی تو مدرسه افتاده، یه آشغال کوچیک، چرا همه منتظرن که فرض کنید بابای مدرسه بخواد همه کار رو انجام بده؟ شما اگر خودتون اون کار رو انجام بدید به چیزی هست که خیلی انجام نمیدن و هیچ منفعتی هم برای شما نداره، اینجا میتونید با اخلاص اون کار رو انجام بدید، روایت داریم دیگه، مثلا برداشتن سنگی از راه مسلمین، راه مؤمنین چقدر ثواب داره. حالا یه تیکه آشغال رو یه نفر برمی‌داره. خیلی از کارهای کوچیک اینجوری هست. مرتب کردن وسایل، مرتب کردن کتاب‌ها تو کتابخونه مدرسه، حالا هم تو محیط مدرسه هم تو محیط خونه، تو خیابون، تو مسجد، تو هیئت، جاهای مختلفی که انسان میره، خیلی از کارها هستن اطراف انسان، کارهای کوچک. اینها میتونه انسان درش اخلاص ایجاد کنه. خب این دو تا زمینه، یه زمینه عادی بود که اگه کار خوب بخواید انجام بدید معمولا منفعت مادی توش هست و اگه انجام ندید ملامت داره. یه زمینه کوچک هم زمینه هایی که منفعت مادی نداره و انجام هم ندید ملامتی نداره. یه زمینه سومی هم داریم که میشن زمینه های سخت، فرصت های طلایی. این با گام هشتم ما یکی میشه، یعنی طبق اون زمینه ها این میشه گام هشتم ما. گام هفتم ما بود استفاده از همه ظرفیت فرصت‌های کوچیک برای کاشت فضایل، یعنی این فرصت‌های کوچیک که به دستمون میاد اینا رو استفاده کنیم، در روز تعدادش خیلی زیاده، اینا رو به مرور استفاده کنیم برای اینکه فضایل رو بکاریم، تو این چیزا میشه اخلاص داشت. و گام هشتم میشه تلاش برای ارتقاء درجه فضایل تو زمینه‌های سخت با استقبال حتی درخواست زمینه‌های سخت و دشوار. این زمینه‌های سخت و دشوار کیه؟ وقتیه که کارهای خوب تحت تأثیر منافع و ملامت نیست، بلکه انجام کار خیر نه تنها هیچ منفعت مادی نداره بلکه ملامت داره. یعنی یک جاهایی تو یک زمینه های انسان اگر بخواد کار خوب انجام بده تازه ملامتش هم میکنند. تو این زمینه سخت اگر کسی تونست وارد بشه و فضائل رو به کاره، رشد زیادی میکنه، رشد جهشی میکنه و شاید بتونه حس کنه خودش که چقدر اثرگذار بود. اینجا مکارم اخلاق در انسان شکل میگیره، جاهایی که سخت. و این رو معصومین علیهم السلام به ما یاد دادن. حتی دعا داریم در صحیفه سجادیه که میگه خدایا کمکم کن که اگر کسی من رو ترک کرده من به او متصل بشم، اگر کسی با من قطع رابطه کرده من رابطه رو بس کنم، اگر کسی به من نبخشیده وقتی نیاز داشتم او وقتی سراغ من اومد من بهش ببخشم، اگر کسی غیبت من رو کرده من خوبیش رو بگم. این میشه مکارم اخلاق، یعنی اخلاق متعالی، بالاتر از اون چیزی که خیلی از انسان‌های عادی انجام میدن. آیه 63 سوره فرقان رو ببینید. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. این عباد الرحمن، بنده‌های خوب خدا، با تکبر رو زمین راه نمیرن، به نرمی گام برمی‌دارن، متکبر نیستن. وقتی هم که عده‌ای از جاهل‌ها اونها رو مورد خطاب قرار بدن، مسخره کنن، توهین کنن، اونا به نرمی و ملایمت جواب میدن. همون داستانی که از ائمه علیهم السلام گفتن، وقتی کسی بهشون توهین میکرد اونها با نرمی و ملاتفت برخورد میکردن. تو آیات قرآن هست انسان‌های خوب کسایی هستن که یدرعون بالحسنت السیئه، بدی رو با خوبی جواب میدن. این انسان‌ها در روز قیامت یک سر و گردن از همه بالاترن. روایت داریم که در روز قیامت وقتی همه جمع میشن یه منادی میاد ندا میده که اهل فضل کجان؟ یه عده‌ای پا میشن میگن ما اهل فضلیم. بعد ملائکه میان ملاقاتشون میگن فضل شما چیه؟ میگن ما اگر کسی با ما قطع رابطه میکرد ما میرفتیم و رابطه رو برقرار میکردیم، اگر کسی به ما نمیبخشید موقع نیازمون اون وقتی سراغ ما می اومد ما بهش می بخشیدیم، کسی به ما ظلم می کرد ما می بخشیدیم. بعد بهشون میگن راست میگید، شماها برید بهشت. اینا میشه زمینه های سخت. اسمش هم رو خودشه ها، سخته. فرصت های طلاییه، همیشه پیش نمیاد، گاهی وقتا پیش میاد. این زمینه سخت انسان رو رشد جهشی با سرعت بالا میده در معنویات. برای همین آدم باید خیلی مراقب باشه، مواظب باشه، حواسش جمع باشه، از این فرصت ها به دست اومد سری از دستش نده. این همون امتحانایی که خدا تو مسیر انسانها قرار میده برای انتخاب. فرض کنید تو همون گام اولی که گفتیم یکی از صفات رو انتخاب کنید، شما یک صفتی رو انتخاب کردید، مثال زدیم به صداقت مثلا، یه جایی میرسه که مثلا فرض کنید شما با یک دروغ میتونید 1,000,000,000 تومان به دست بیارید. اینجا اون جاییه که همه مردم میگن که بابا این که چیزی نی، دروغ رو بگو، عجب آدمت، حالا توهین هم شاید بکنن، عجب آدم خنگیه، مثلا 1,000,000,000 تومان از دست دادی. اینجا وقتی اون انسان اون کار رو انجام بده، یه دفعه خودش احساس رشد میکنه. خب اینو باید حفظش کنه، چون تا وقتی که به اون درجه بالای دکترایی که گفتیم نرسیدین، امتحان هی سخت‌تر میشه دیگه. اگر انسان بخواد تو این زمینه موفق باشه، یعنی وقتی زمینه‌های سخت میان موفق باشه، اولا باید تو زمینه‌های کوچیک تمرین کنه مرتب، چون اونجا اخلاص میتونه باشه. بعد منتظر زمینه سخت باشه، مخصوصا تو همون صفتی که انتخاب کرده، که البته شاید تو زمینه‌های دیگه هم پیش بیاد. و سومی که دعا کنه، درخواست کنه خدایا. ببینید تو روایات خوندم براتون دیگه، این دعاها هست. وقتی دعا میکنن یعنی که داریم آماده سازی میکنیم برای خودمون. خدایا به هم این فرصتهای طلایی رو بده، میخوام رشد کنم، میخوام بهت برسم. و اینکه از قبل هم برنامه ریزی داشته باشیم، یعنی بدونیم میخوایم چیکار کنیم. ببینید مثلا بعضی حالا شاید بخوان برای خودشون یک جدولی چیزی تهیه کنن، ایرادی هم نداره. یک برنامه بریزید برای اینکه این زمینه‌های سخت وقتی سراغ انسان میاد بتونه خوب استقبال کنه و رشد بده خودش رو. من چند تا مثال بزنم برای کسایی که حالا شاید صفات مختلف انتخاب کرده باشن، برای اینکه خوب جا بیفته این مطلب زمینه‌های سخت و اینها. گفتیم بعضی زمینه‌ها آفتخیزن، همون فرصت‌های عادی‌ان، بعضی زمینه‌ها زمینه‌های کوچکن که فرصت کاشته، بعضی زمینه‌ها زمینه‌های سختن که فرصت رشده. مثلا کسی که به شما احترام می‌گذاره، شما بهش احترام بگذارید، این یه فرصت عادیه. اما اگر کسی که بقیه بهشون احترام نمی‌گذارن، مثل بعضی از شغل‌ها متأسفانه تو جامعه ما، این نگاه بدی به اون شغل‌ها هست. متاسفانه خب شغل کار حلاله، چرا باید بد بهش نگاه کنیم؟ اما به هر حال معمول ماها شاید اینجوری باشیم که اگر یک انسانی که سوار ماشین بسیار گران قیمت هست و یک تیپ خاصی داره، به اونا احترام میگذاریم، سلام میکنیم، تحویل میگیریم، شاید یه چیزی از او به ما بماسه. اما انسانهای عادی، یک کارگر ساده، یک انسان زحمتکش، اینا رو نه. شما وقتی به اونا احترام بگذارید، این میشه زمینه کوچیک. بقیه احترام نمیذارن، سلام نمیکنن، شما سلام کن. تو کوچه داره رد میشی، اون کسی که داره کوچه رو جارو میکنه، شما سلام کنی، خسته نباشید بهش بگو، خدا قوت بهش بگو. این اون زمینه کوچیک. زمینه سختش اینه که شما به کسی احترام بگذاری که اصلا به شما بی احترامی میکنه. این میشه زمینه سخت. یا مثلا در مورد راستگویی، وقتی یه جایی هست که همه راستشو میگن، کسی اگه دروغ بگه ملامت میشه، میگن آدم دروغگو. خب اینجا میشه زمینه عادی. اما یه جایی هست که معمولا همه راست نمیگن، دروغای کوچیک به اصطلاح، دروغهای طنز و شوخی برای خندوندن. مثلا معمول ماها اینه که وقتی کسی منتظرش هستیم 5 دقیقه دیر میکنه، میگیم 1 ساعت اینجا معطلت، 10 دقیقه دیر اومده میگیم 1 ساعت. این کوچیک به نظر میرسه ولی دروغه. این دقت لازم، این دیگه اون زمینه که همینو میگن ها، ولی شما دقت کنید. اگه 10 دقیقه معطل شده، بگو 10 دقیقه معطل شدم. از اون ورش وقتی خودمون دیر میرسیم، یه نیم ساعت دیر رسیم، 5 دقیقه دیر کردم، از اون ورش هم هست. یا یه دروغی رو میگیم، خودمون چی سرهم میکنیم برای اینکه بقیه بخندن. خب اینا اون زمینه‌ای که شاید تو خیلی از موارد همه دارن انجام میدن و ما اگه انجام ندیم کسی هم شاید متوجه نشه. تو این زمینه میشه این صفت راستگویی رو کاشت تا کم کم به بار برسه. بعد میرسه زمینه سخت. زمینه سخت اونجایی که همه دروغ میگن پیش میاد دیگه. یعنی تو یک موقعیتی مثل اون مثالی که زدم، یک رقم بسیار بالایی، اونجا همه دروغ میگن. البته همینجا این نکته رو هم بگم، این صفات رو باید در موردش خوب مطالعه و تحقیق کرد، بدونید بشناسید که هر جایی شرایط خودش رو داره. و اینجور نیست که وقتی میگیم راستگو یعنی همه جا انسان باید راست بگه، نه، بعضی جاها شاید دروغ گفتن واجب بشه برای حفظ جان یک انسان، جان یک مؤمن، برای حفظ یک امنیت شاید دروغ گفتن واجب باشه. در ازادم باید بدونه جاشو، اینجور نیست که انسان هر راستی رو همه جا باید بگه. یا مثلا امانتداری، رعایت بیت المال، جایی که همه امانتداری میکنن، مثلا فرض کنید همه در مورد لوازم بسیار گران قیمت بیت المال رعایت میکنن که آسیبی نمینه، خب این ما هم رعایت کنیم خیلی کار شاقی نکردیم، نمیشه توش اخلاص هم داشت خیلی. اما یه جایی است که معمولا رعایت نمیکنن، استفاده از وسایل کوچیک توی بیت المال، خودکار، قلم، سوزن، کاغذهای کوچیک، به هر حال بیت الماله. اگر من مراقب باشم همون مدرسه‌ای که هستم مثلا گچ مدرسه رو اسراف نکنم، وسایل و امکانات که تو مدرسه هست، همه معمولا شاید این کار رو انجام بدن، رعایت نکنن، اما من مراقبت کنم. این زمینه کوچیک. و یک جاهایی هم میرسه که معمول انسان‌ها رعایت بیت المال رو نمی‌کنن و اگر کسی تازه بخواد رعایت کنه ملامت هم میشه، بابا همه وقتی به اینجا رسیدن دیگه برمی‌دارن استفاده می‌کنن دیگه، تو هم استفاده کن، چقدر تو خشکی هستی، چقدر سختگیر هستی. خب پس ما تو این جلسه سه تا گام دیگر رو خدمت شما عرض کردیم. یکیش بحث کششمین مرحله ما بود، اخلاص بود و خالص کردن نیت. گام هفتم استفاده از تمام ظرفیت های فرصت های کوچیکه برای کاشت فضائل. و هشتم تلاش برای ارتقای درجه فضائل با درخواست و استقبال از زمینه های سخت و دشوار که همون فرصت های طلایی باشه. انشالله که خدا به همه ما توفیق بده که تک تک این گام ها رو خوب و صحیح و درست برداریم و در مسیر خدای شدن روز به روز بهتر و بیشتر گام برداریم. همه شما رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.